الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا صاحب الزمان. السلام عليك يا عين الله في خلقه. السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين. خب، در این سلسله مباحث مربوط به ولایتمون، امشب چون شب شنبه و پایان روز جمعه و امروز متعلق بود به ساحت مقدسه مولای من امام زمان علیه السلام، بعضی از مسائل مربوط به ساحت مقدسه حضرت رو براتون عرض میکنم، که البته اینم جدا از مباحث ولایتمون نیست، چون صاحب ولایت کبرا امام زمان علیه السلام است و بعد انشاءالله اون مباحثی را که هر شب داشتیم در مسائل ولایت برمیگردیم به اونها و به تصمیم اونها میپردازیم انشاءالله. بله، این شب رو مخصوص امام زمان علیه السلام عرض ادب بکنیم، که عرض کردم اینم جزء همین مباحث ولایت. عرض میکنم حضور آقایون که در معارف اسلامی و در مباحث اسلامی اینطور که به ذهن قاصرم در این مطالعات رسیده، پس از مسئله توحید ما بابی ترفیع‌تر از باب امام زمان علیه السلام نداریم. خیلی این باب پرفصل است و عجیب است مسئله امام زمان سلام الله علیه، که از کردن پرفصل ترین باب است. شما ببینید آقا، از اونجایی که مسئله حضرت از مسلمات عالم است و از مسلمات گفته های رسول اکرم علیه و آله صلی و سلام است و جای تردیدی و شبهی برای احدی باقی نیست، برای این شده که دشمنان زیادی سعی کردن در تحریف و تخییف مسائل مربوط به امام زمان علیه السلام. خیلی دشمنان زحمت کشیدن و البته همان گونه که میدونید یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، چقدر قرآن اینها رو تحقیر میکند، اگر چنون که این بافواههم را نمیگفت اینقدر تحقیر نمیشدن. میفرمود یریدون لیطفئوا نور الله، اینا میخوان نور خدا رو خاموش کنند. اما میفرمود اینا میخوان نور خدا رو با دهانشون خاموش کنند، مثل این کسی فوت میکنه به نیت این که خورشید را خاموش کند. چقدر این آدم باید احمق باشد و بیخرد باشد. دشمنان اسلام همینطور، دشمنان امام زمان علیه السلام همینطور. حالا حرف اینجا بسیار زیاد است، بنده میخوام که مقدمه رو عرض بکنم، بعد به اون قسمی که اسم روحی قضیه و مخصوص شیعه است و همون مبحث ولایت است برگردم به اونجا. بنابراین آقا، در این جهان امام زمان خیلی دشمن داره و از کردم که مخالفین در تحریف مطالب خیلی کوشیدن، که البته رسوا شدن. بنده در مباحث گذشته گفتم به عزیزان و نوشته ناقابلی هم داشتیم که در اونجا هم اشاره شده، دست بردن توی متون حتی خیلی، و الحمدلله با همه کوشش ها و سعی ها خداوند متعال نگذاشته که اصلا صدمه‌ای و تحریفی به مسائل حضرت متوجه شود. به عنوان نمونه عرض می کنم، مثلا در یک روایاتی که ساختن و پرداختن از مخالفین، می گویند حضرت فرمود که در آخر زمان وصی من ظاهر می شود، اسمه اسمی، اسم او اسم منه. خب این واقعا همینطور دیگه. بعد میگه و اسم ابیه اسم ابی، اسم پدرش اسم پدر منه، یعنی عبدالله. سعی کردن این رو داخل کردن که شبهه تو ذهنها بیفته. وقت من از طریق اهل سنت، از طریق صحاح سته الحمدلله پیدا کردم که خود علمای نمره یک سنی مانند بخاری، مسلم، ابو داوود، اینا خودشون گفتن که این زیادی نزد ما معتبر نیست، اسمه اسم ابی نداره. بعد دست و پا زدن که احادیث را خیلی زیر رو بکنن و حتی آمدن تا اینجا رسیدن که لا مهدی الا عیسی ابن مریم. حالا ببینید اینا را من به شما خیلی سرعت میگم، آسان میگم، ولی اینا برای من 30 سال آب خورده و در اختیارتون میذارم انشاءالله. این حدیث هم باز رایج کردم بین مخالفین که لا مهدی الا عیسی ابن مریم، اصلا مهدی نیست غیر از عیسی ابن مریم. اینم یک دروغو ساخته. اون وقت خدمت شما عرض می شود که ابو حاتم رازی یکی از علمای بزرگ تفنن است که خیلی بزرگه در نزد اونها و خودش هم کهنه هم هست، تقریبا آخرای قرن سوم یا اولای قرن چهارم وفاتش بوده. ابو حاتم رازی کتاب بزرگی دارد به نام الجرح و التعدیل که در اونجا از کنم حضورتون رجال و درایه نوشته. غیر از اینها کتابی داره به نام کتاب المجروحین که این بسیار مهم است. مجروح به معنای لغوی نه، مجروح به معنای لغوی کسی میگن که زخم برداشته باشد، زخمی باشد. در علم درایه مجروح به کسی میگن که در حق او گفته باشن این عادل نیست، این گناهکار مثلا فلانه، به این میگن مجروح. که ابو حاتم بعد از نوشتن کتاب الجرح و التعدیل دو کتاب نوشته، یکی کتاب الثقات، یکی کتاب المجروحینه، یعنی اونهایی را که اینا قبول نکردن از رواه. و در کتاب مجروحین راوی این حدیث را آورده که گفته که لا مهدی الا عیسی ابن مریم، شوخی نیست. ابو حاتم بزرگترین عالم رجال اهل سنت میگوید که اون کسی که گفته لا مهدی الا عیسی ابن مریم این آدم کذابی بوده و زا بوده، از خودش حدیث میساخته و آدم بسیار شبیهی بوده. یعنی میخوام اینا را نمونه براتون بگن تا صبحم تمام نمیشه. میخوام بگن یعنی اینقدر این امر باطن داره، هر کس خواسته دست ترکیبش بزنه خدا نذاشته، از طریق خودشون رسوا شدن. خب این دوتا نمونه. شیخ محی الدین عربی که بهش میگن ابن عربی که مرد عارفی و بزرگان عرفاست، البته بنده نمیخوام الان در مورد شخص خودش حرف بزنم که حالا خودش چگونه بوده بحثی نمیخوام در این رابطه بیارم، اینقدر هستی عالمیه و خیلی هم بهش معتقدم و کتابای او مشهور است، معروفه. کتاب الفتوحات المکیه بزرگترین کتاب اوست که خیلی مشهور است و کتاب بسیار سخت و بغرنجی است که متاسفانه من دیدم که بعض طلبه های جوان بودن، تازه صرف نحو را شروع کرده بودن در مدرسه شهید مطهری در چشنان خود، البته شاید جای دیگه هم باشه، نه که برنامه شهید مطهری نبودیم، برنامه ها اونا خودشون اضافه کاری می کرده بودن، دیدم زیر بغلشون فتوحات مکیه و خیلی ناراحت شدم. برای اینکه کتابی کاملا تخصصی و اینقدر این کتاب تخصصیه که اصلا غیر متخصص نگاه به اون بکنه خطرناکه. مثل این میمونه که یه آدمی که هیچ مثلا فرشته در فرق نداره، یه هم برگست که خیلی مبتذل برداره بره مثلا سراغ برقای فشارگوی مثلا با اونا بازی کنه، یه همچین چیزیه که عرفان نظری خلاصه سخت دیگه اگر کسی اهلش نباشه، خلاصه خیلی عجیبه. در هر حال کتاب سختی و تخصصیه. در اونجا امام زمان علیه السلام رو این مرد عارف ذکر کرده که سنیان خیلی بهش معتقدن، در عرف سنیان به شیخ محی الدین میگن الشیخ الاکبر، یعنی بزرگترین شیخ دیگه، واقعا یعنی غیر از او هیچ کس ندیدم الشیخ الاکبر لقب داده باشن. شاگردش که صدرالدین قونوی بوده، صدرالدین همی از محی الدین شاید خیلی نباشه که صدرالدین قونوی هم شاگردش بوده هم بله پسر خاندش بوده، مثل که محی الدین میاد میره در بلاد ترکیه در همون گونیه یا در دمشق هم که زیاد بودش، قبرش هم در دمشقه، اونجا با اینا آشنا میشه و مادر این صدرالدین قونوی شوهر مرده بوده چی بوده، خلاصه با مادر او ازدواج میکنه و این میشه هم شاگردش هم پسر خاندش، که در بین عرفا میگن که هیچ کس کلام محی الدین را به اندازه صدرالدین قونوی نفهمیده. خلاصه به اون میگن الشیخ الاکبر، به صدرالدین میگن الشیخ الکبیر. خلاصه این دو نفر رو خیلی در راه قرار دادن. این صحبت امام زمان رو اونجا پیش آورده در فتوحات و آنچنان این صحبت رو قیچی کردن و بریدن که بنده تحقیق کردم که این یه خیانت هم الحمدلله باز از مسیر خود تسنن پاش شده، که در اونجا میگوید که اعلم ان لله خلیفتن یخرج فی آخر الزمان، بدان که خدا را خلیفه است که در آخر الزمان خارج میشود ظاهر میشود. میگه ولو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد، اگر از دنیا نماند مگر یک روز، لطول الله ذلك اليوم، خدا اون روز را طولانی میکند، حتی یلی تلک الخلیفه، تا اینکه این خلیفه ظاهر شود و ولایت حکومت را به دست بگیرد، یعنی ولایت ظاهری را میگه. به هر حال بعد میگوید و هو من ولد فاطمه سلام الله علیها، اون از فرزندان فاطمه زهره سلام الله علیها، البته ولدن خوندن بعضیا بعضی بیشتر ولد غلط میکنن، هر دوش صحیحه. بالاخره به اینجا که رسیدن هیچی کردن مطلب رو دیگه چیزی نیست. آقا بنده رفتم فتوحات رو نگاه کردم، دیدم که در این چاپای چهار جلدی نیست، تازه در این چاپای چهار جلدی اینا معتقدن که یعنی مدعی هم میگن عبدالغنی نابلسی که از عرفای مشهور سنی و همون اهل دمشق هسته، بله با کمی فاصله از قبر محی الدین قبر و مسجد عبدالغنی نابلسی هست، خود اونم عارف بزرگی بوده، حالا بخوام شرح حالش رو بگم مفصله. خلاصه اینا میگن که در این صفحه چهار جلدی نسخه عبدالغنی نابلسی بوده، مصحح بوده، ما از اون گرفتیم چاپ کردیم، در صورتی که پر از غلطه. بعد فتوحات یه چاپی دارد که چاپ هشت جلدیه، این به قدری کمیابه که به حکم خطیه، ما شب روز رفت یکی کردیم و به هر عنوان رفتم اونو پیدا کردم، دیدم در اونجا هم غلطه. یه چاپی دارد که چاپ کشمیری بهش میگن، یه نفر بوده در قاهره بهش میگفتن کشمیری، اون چاپ کرده رفتم اونم دیدم دمونم غلطه. یک چاپ دارد که غیر از همه این هاش اون خیلی عزیز الوجوده، در قطعه های رحلی چاپ شده که اصلا من اونو وقتی دیدم به عنوان یک کتاب شناس به قول معروف برق از چشمم پرید که همچین قطعی و همچین خصوصیاتی از فتوحات ندیده بودم، آوردم دیدم اون هم غلطه، دست خیانت به همش دسته سری زده. موندم که خدایت چگونه ثابت کنم، چه میدونستم محیطیم اینطور نگفته، چگونه ثابت کنم که اینا خیانت کردم. خدا مرحمت کرد، میشستم فکر کردم، دیدم که همان گونه که در دزدی های دنیای اداره آگاهی هست و خلاصه یه اتوارد هم به دزد میگیرن، در عالم علم و تحقیق هم اداره آگاهی هست و دزدگیری هست، ما نشستیم خلاصه اداره تشکیل داده که دزد بگیریم. و عرض کنم که فکر کردم که خیلی خوب اینا چاپی نسخه های خطی کجا بوده برداشتن چاپ کردم ما نمیدونیم، اما در قرن نهم یه عارفی بوده در قاهره به نام شیخ عبدالوهاب شهرانی که اینقدر این برای مردم قاهره عزیز بوده و هست که الان میرن سر قبرش زیارت میکنن، که میرن یعنی تبرک میجویند از سر قبرش. یک مسجدی داره در قاهره که آدم نگاه کنه به اون مسجد، کلاه اگه سر آدم باشه کلاه میفته. جامع الامام شهرانی به چه بزرگی. خب پس این در قرن نهم بوده، سنی هم بوده، عارف هم بوده، اون زمان کتاب چاپ نشده بوده. اگر این نسخه داشته نسخه خطی بوده. حالا ببینید چقدر ناز زحمت داره. گفتم به شما جوانها اینا را میگم که قدر بدونید، نه اینکه بگم بنده شق القمر کردم، من هیچ نیستم، من خادم همه شماها و افتخار میکنم که خدا من روز قیامت خادم جوانهای مهدیه محشور کند. بله بنده هیچی نیستم، اما مقاله نمیخونم. اینه ببینید یه وقت آدم یه مقاله بخونه، یه وقت هم 30 سال آدم هر ذره ای را از یه دره ای پیدا کنه بچینی کنار هم دیگه، اینا زحمت داره. آدم مطلب ساده دیگه خسته نمیشه. و این مطالب رو بنده میگم از منبر میام پایین خسته میشم، مال میکنه زحمت داره، باید مرتب خودم رو فشار بیارم اینا یادم بیفته به شما بگم به اذن الله. قرار من باخبر بودم که این عارف در قرن نهم 3 دوره فتوحات را مطالعه کرده. 3 دوره ببینید، کتابی نوشته به نام لواقح الانوار القدسیه المنتقات من الفتوحات المکیه. رفتم این کتاب رو ببینم کجاست، گفتم چاپ نشده. بله دست از پا درازتر خلاصه برگشت، خب این که چاپ نشده. خب دیگه چی داره؟ خلاصه ما افتادیم به نخ تعریفات این آدم. آخر الامر به لطف الهی کتاب دیگری ازش پیدا کردم به نام الیواقیت و الجواهر، که در اونجا میگوید من فتوحات را مطالعه کردم خلاصه گیری کردم. خیلی خب ببینید، 1 سنه، 2 زمان اون کتاب چاپ نشده بوده، درسته؟ باید ببینیم این نسخه خطی که داشته سنیان هست چگونه امام زمان را نوشت. آیون دستم اونو دیدم با این چاپ شده ها زمین تا آسمان فرق شد. خیلی لذت بردم و دزد پیدا کردم الحمدلله. ببینید شما در اینجا میگه و هو من ولد فاطمه سلام الله علیها، تمام شد ها. در اونجا میگه و هو من ولد فاطمه سلام الله علیها والده الامام العسکری. ببینید در نسخه قرن نهم که دست شیخ عبدالوهاب شهرانی بوده، سنی هم هست، شیعه هم هست، بگیم تأثیر ما را برده. والده الامام العسکری، میگه پدر او حضرت عسکری ابن الامام علی النقی. نقی را آورده یه حاشیه باز کرده نوشته به نون، چون شب پیش بیری میگه که داشتن آن امام زمان بیان کتاب را به هم بینیدن به نون، یعنی نقی با نون. ابن الامام محمد متقی به تا با تای دو نقطه. ابن الامام علی ابن موسی رضا ابن الامام موسی بن جعفر تا میرسه به ارز کنم که امیر المومنین سلام الله علیه. بعد مفصل که تمام را از این چاپات برداشته. خود شیخ عبدالوهاب شعرانی میگوید من استادی داشتم به نام شیخ علی خواف، که خواف کسید که او را هم در قاهره زیارت میکنن قبرشو. که عبدالوهاب شهرانی میگوید من هرچی دارم از خواف دارم. خواف اینقدر مهم بوده. و این خواف میگوید من هرچی دارم از یک مردی دارم به نام شیخ حسن عراقی. شیخ حسن عراقی هم قبرش الان در قاهره زیارتگاهه. اینا رو دارم عرض میکنم، تمام سندهای زنده دارم الحمدلله. شیخ حسن عراقی قبرش زیارتگاه در قاهره، شیخ علی خواص، دو تا خواص دارن، ابراهیم خواص دارن، علی خواص. این که میگن علی خواص که خیلی سنی ها بهش معتقدن، خواص را اینا معتقدن که خدمت حضرت خضر علیه السلام رسیده. حالا دیگه اینا یه مسائلی در عرفان که باید جداگانه صحبت کشه ببینیم چی میگن، راست میگن، دروغ میگن. اینقدر اعتقاد دارن. خلاص این شیخ علی خواف که استاد شیخ حسن عراقیه، اون شیخ حسن عراقی گفته که من با پروردگار یه عهدی بستم یا با خودم یه عهدی بستم، خیلی عهد عجیبیه. ببینید شما، ما یه عملی رو 10 روز انجام بدیم خسته میشیم. میگه من عهد بستم که هر سجده ای را که به جا می آورم، سجده نماز، سجده تلاوت، سجده شکر، هر سجده، در هر سجده متعهد بودم که از خدا بخوام امام زمان ایستاد رو من نشون بده. این دیگه یعنی خیلی ها عجیبه، در هر سجده اللهم ارزقنی زیارت المهدی علیه، حالا سجده شکر باشه، نماز باشه، هر چه باشه، سجده تلاوت. خلاصه میگه رفته بودم بیابان، یه جای خلوتی پیدا کرده بودم، عبادت میکردم، نمازی خوندم یه سجدهی به جا آوردم و در حفظ همین معاهدم در سجدن گفتم اللهم ارزقنی و سلام زیارت المهدی علیه السلام. میگه فلم ما رفعت رأسی، وقتی که سرم رو بلند کردم دیدم یک آقای عظیم القدری بالا سرم ایستاده، دست گذاشت روی سرم، فرمود یا ولدی کم تقول مهدی، فرزندم چقدر میگی مهدی، انا المهدی. بعد دیگه که من جوری شد قضیه که مختصر آقا را تونستم زیارت بکنم، دیدم عمامه که بر سر مبارکش هست، عمامه مثل عمامه عجم ها و این هم سر ها درست کتب بکنید، مثل عمامه عرب ها نید، مثل عمامه عاجم میمونه. بعد رفتم پشت سرش ایستادم و حالا توضیح نداده، ظاهرم در هیبت حضرت بوده، چی بوده نتونسته. خلاصه میگه اجازه داشت گرفتم 7 روز پشت سرش نماز خوندم. اینا به شما دارم میگم نمونه های بسیار کمیه، جدا عرض میکنم، از این قبیل از علمای سنی که میگم ما حضرت رو دیدیم، خدمتش رسیدیم، کتاب نوشتن، تا صبح هم بگم تمام نمیشه. اینا نمونه. گاهی بعضی از رفقا سوال میکنن که خب اگر حالا که امام زمان دیده چرا شیعه نشده؟ میگم از کجا میدونی نشده؟ ها؟ اولا اتمام حجته که بالاخره این بیاد به همکیشان خودش هم بگه، اونم هدایت بشن، چون از من که نمیپذیرن، از او میپذیرن. اولا ثانیا اینا ای بس شیعه میشن ظاهر نمیکنن، خب جانشون در خطر بود. همین هم لازه فقط میاد به یه احتیاطی میگیم حضرت رو دیدم، این همچنین کار مستبعدی نیست. خلاصه به شما عرض بکنم که از این مطالب و مسائل زیاد است و دیگه شکی برای احدی باقی نمونده. اون چی که الان مهم است برای ما این است که ما در زمان غیبت چه باید بکنیم. شما انشالله دعا بفرمید. یک ورق پاره کتابی در دست من بود، خیلی بانیان این کتاب سعی کردن که این کتاب رو تا نیمه ماه رمضان در بیارن و در این مهدیه انشالله به شما عزیزان هم به رویت شما برسانم، ولی من بسیار گرفتار شدم و این یه خود به تأخیر افتاد. دعا کنید ولی شما بالاخره لااقل تا آخر ماه رمضان شبای قدر چیزی اینو ما در بیارید. این بنده ارزش و فکر کردم بارها و بارها دیدم خیلی در جامعه حرفا زده میشه، حرکاتی میشه، اینا خلاف شئون یک منتظر واقعی. یه دعایی هست که در زمان غیبت حضرت خونده میشه، اینو برداشتم مختصر شرح کردم، بخواستیم مختصر شرح بکنیم 500 صفحه میشد، خیلی مختصر شرح کردیم، اسمشو گذاشتیم فرهنگ انتظار، یک منتظر باید چگونه باشد و چیکار بکنه. انشاءالله دعا بفرمید که شده تا آخرای ماه رمضان این در بیاد که اینجا به دست شماها برسه. بله من الان زحمت میکشم شب روز را روی این گذاشتم، چون آقا ما یک کار نمی کنیم یا اگر کار کردم هیچ وقت از سر باز نمی کنم. باور کنید اینقدر نوشته های این زمان را می بینم، اینقدر غلط و مسامحه و بیسوادی و دیگه راستی از حد گذشته. نمیدونم چرا بعضی کتاب می نویسن، خجالت می نکشن می نویسن، آخه نمی گنم دستی کسی می افته. بالاخره عرض می کنم حضورتون که دیگه چی بگم آقا به شما، چه عرض بکنم. و خلاصه یه چیزایی در جامعه می نم برداشتن کامل ابن عصی رو ترجمه کردن، یه نمونه براتون بگم. روش نوشته ترجمه دکتر فلان، بازبینی دکتر فلان، مثلا حالا یه بازبینی دیگه هم دکتر فلان، هزار مشلق ستا دکتر، خدا حفظشون بکنی. نوشتن ترجمه رو منتشر کردن. یک نمونه فقط از اینه براتون نقل میکنم که عبرت بگیرید و عناوینش و گولتون نزنه. با کسی کار نداره، با بحث علمی همون هم که نوشتن اونو ترجمه کردن آدم های محترمی هم، من دعاشون میکنم. اما فقط اینقدر بشنوید که اگر یک کتابی ترجمه شده بازار ویبر چاپ شده خیال نکنید وحی منظره. یه عبارت براتون نمونه میگم. در اونجا ابن حفیر می نویسد که حضرت از مکه زود رفت بیرون که اینا می مدن حرمت مکه را می شکستن و حضرت خلاصه اونجا جسارت می کردند و شهادت می رسوندن. یک نفر به حضرت گفت که آقا اینا در مکه با شما کار ندارن، چرا اینقدر عجله می کنید؟ اینه تو ابن حفیر نوشته. حضرت فرمود که اما والله لو کنت فی هم فی جحر، دقت بکنید ببینید، اما والله لو كنت فی جحر حامة من هذه الحوام لاستخرجوني. چرا کردم بنده جحر رو گفتم؟ ها هم نرم با چی گفتیم؟ با تشدید یا بی تشدید؟ ها با تشدید. لو كنت فی جحر حامة من هذه الحوام لاستخرجوني. فرمود خدا قسم از اگر من در سوراخ یکی از این خزندگان و حشرات برم، منو میارم بیرون و میکشم. درست بگم این اینقدر با من دشمن. آقایون آمدن چطور ترجمه کردن؟ میگه سوجن به خدا اگر در آغوش مقدسات هم باشم مرا در میآورم. چرا این حرف زدن؟ جحر یعنی سوراخ خزنده، جهر و حجر خوندن، حجر یعنی آغوش. یک همه یعنی حشره و خزنده با تشدید، همه بی تشدید یعنی سر. دقت بکنید آمده همه را همه خونده، همه را معنای سر گرفته، سر را هم به معنای مقدسات گرفته، در آغوش مقدسات. یک اصطلاح اروپایی که در اسلام رد پا ندارد. توجه کردی؟ یعنی چی؟ آغوش مقدسات یعنی چی؟ عجب واقعا بدبختی ها. سه نفر دکتر روی کتاب بیان و اینطور ترجمه کنن و زیران در بیرون بفروشن، مرزوان ببرن. چی به چیه؟ راستی چی به چیه؟ خدا حفظش کنون دوست عالممون محترم، خدا تاییدش کنه، همه تو میشناسیم. میگفت از ولای جنگ بود، خاموشی بود. میگفت دیدم که یه پیره مردی وایستاد کنار خیابون صدای خروس در میاره. گفتم چرا صدای خروس در میاره؟ گفت کاری چیه چی به چیه؟ یه فاطمیه رود دراز باید پیدا بشه در یه گوشه ببینی که حجر چیه، جهر چیه. آخه آدم اینقدر بی کم لطف بگی چیز دیگه نمو هم بگم کم لطف. بابا حامه به معنای سر بی تشدید، جمعش هم میشه حامه. ببینید هم نه یعنی خزنده، جمعش هم میشه هوا. هم دیگه این یه چیز خیلی واضحیه. حجر یعنی آغوش، جهر یعنی سوراخ. توجه کردید؟ میخوام بگم که این کارتون کشید به خاطر اینکه ما سعی میکنیم از این خطا ها نکنیم. البته شاید هم خیلی خطا داشته باشیم، ولی وقتی میبینم یه جمله سنگینی و در لغت مراجعه کنم زحمت بکشم. خلاصه بعد زمانه شد الان با یک بیت حافظ آدم میشه قدوت العارفی، با یه بیت مولوی عمدت العارفی. بعد هیچی دو نفر دور خودش جمع میکنه، چشماشو خمار میکنه، دو بیت حافظ تلف کند عمدت العارفی. ده بیا دو کنه ببندنه، حالا بیا درستش کن. پناه در خدا میراقه هم سنگه از هم خاشیده، هر کس هر که دلش مخواد انجام جلسه درست میکنه، از هم حضورت صحبت میشه، حدیث تفسیر. وقتی میره میرسه میبینه که هیچی کفگیر میخوره تای بیج، زکام در اسلام ندارم، حویل در اسلام یه از این نباه درد دلم زیاده. الا کل حال در میگردیم به اینجا که این دعا انشالله شرح میشه به فضل الهی دست شما میرسه و امام زمان مثل خورشید است در جهان فقط باید ببینیم وظیفه ما منتظران چیه. توجه کردید؟ ما در اون جزوه اشاره کردیم و نوشتیم که اگر کسی از عشق مردم به امام زمان سوء استفاده کند، نزد حضرت روسیه خواهد شد و خدا را شاهد میگیرن و خود امام زمان را شاهد میگیرن. با کس مشخصی، با کسی کار ندارم، روی سخنم با آدم مشخصی نیست، نمیدونم. گفت که در یک کلاسی یه نفر شاگرد خرما میخورد، هستش منداخت میخورد به دماغ یکی شاگرد. ما در اون جزوه اشاره کردیم و نوشتیم که اگر کسی از عشق مردم به امام زمان سوء استفاده کند، نزد حضرت روسیه خواهد و خدا را شاهد میگیرم و خود امام زمان را شاهد میگیرم. با کس مشخصی، با کسی کار ندارم، روی سخنم با آدم مشخصی نیست، نمیدونم. گفت که در یک کلاسی یه نفر شاگرد خرما میخورد، هستش منداخت میخورد به دماغ یکی شاگرد. رفت شکایت کرد به مدیر مدرسه که والله من قسم بستم دماغ این دراز بود، هر راه من قرار گرفته بود. ما با کسی کار نداریم، خدا شاهد، هر کس دماغش دراز بود این هسته میخوره به دماغش. اما اینقدر هست که از عشق مردم به حضرت کسی سوء استفاده کنه، روسیه هست از امام زمان. یعنی میدونم عرض میکنم. توجه کردی؟ آقا یک چیزی شده اخیرا. آقا رسته بودیم یه جایی، یه نفر بود اونجا. خب چی بود؟ رابطه مستقیم با آقا داشت. خدا لعنتت کنه به هم، تو رو هم اون، چرا دروغ میگی؟ خدا شاهده رفتم پیش آدمی که گفتن رابطه داره، نمیدونم میبینه فلان میبینه. خدا شاهده به امام زمان سوگند یه چیزی ازش پرسیده. گفتم فلان مطلب چی درست میشه؟ قسم خود که حیا میکنم اون قسمو بگم، خیلی قلی. گفتم به شما قسم رو یه وقتی بگم. گفت شد تو چهار روز دیگه، ده از چهار روز رد شده، بیست تا سی تا یک خبری. بابا یه آخرین یه احسن دوتا مرید اینقدر یعنی ارزش داره؟ به این دهای سنگین میخوای مرید داشته باشی بیچاره؟ آخرتت چی میشه؟ برزخت چی میشه؟ اینا عزیزان خدا هستن، چرا با آبروی نبازی میکنی؟ در غیبت کبرا صدها هزار نفر حضرت رو دیدن، شکی نیست دیدن، بعضی ها شناختن بعضی ها نشناختن. این نیست در غیبت کبرای امام زمانو نمیشود دید. اما صحبت سر نست این که میگه من دیدم، اینم راست میگه، صحبت سر اینه امام زمان را میبینم. بله یادم میبینم. یا مثلا امام زمان را بیاریم خیلی، مثلا حالا در این مجلس، مثلا مجلس خیلی گرفته، میگم شاید توجه حضرت باشه، چه اشکال داره؟ این قلوب نیست. اصلا امکان بودن امام زمان در همه جا هست. اما حالا من بیام این شب مهدی دکون باز کنم بگم که آقا اینجا، چرا بگم؟ ممکنه من باشه ها، ولی من فضول نباید بگم. آخه به من نرسی به این حرف دار. خیلی آسان خلاصه از آبروی حضرت استفاده میشه. اجمالا به شما بگم که امام زمان دیدن رو شما را به خدا خیال نکنید یه چیز مبتذلیه. امام زمان را خیلی ها میبینن، حضرت تصرف میکنه نمیشناسن. بله خیلی عجیب مسائل ولایت. ایشالله اگر زنده بودم در رباحت ولایت خواهم گفت اینا گاهی یک طرف مسائل آدم از کار میندازن، یه طرفش میمونه به حال خودش. حاجی بغدادی تصرف کرده حضرت نشناخت، ولی یه طرف رو به حال خودش گذاشتن. میگه آه فلان کس رفته مشهد زیارتش قبوله. اصلا چیزی که از غیر امام زمان نمیگه پرسید، تمام تو زبانش گذاشتن، همه را پرسید. بعد گوهی کاری بدن اینکه امام زمان بود اونجا، ولی در مجلس زبانش آزاد گذاشت خدا بپرس. اینقدر مشکلات از حضرت پرسید، ولی خدا مشاعرش از کار انداخت نشناخت. زیرا زیاد
بله آقا خیلی کریمه، سید آقا. حتی موردی بوده که یکی از شیعان خیلی والا مقام اسمش نمیارم، مثلا خیلی مرد بزرگی البته، میگه من نمیدیدم، خدای من خجالت میکشم دیگه، ولی نماینده خداست دیگه، آینه صفات خداست، خدا چه میاره پایین، میفرمد انا جلیس و من جالسنی، من هم نشین هر کسم که با من هم نشین بشه. یکی از بزرگان جسمش صلاح نستیارم فرمودن من اصلا نمیدیدم خودم، یه دفعه دیدم آقا فرمودن سلام علیکم، رب بلکنم دم آقا خودش بله من نمیدیدم آقا خودش خیلی آقا خیلی. یکی داشته میرفته منظورش یکی از اولیا، شاید مثلا 300 متر درازی این راه بود و تمام این 300 متر قدم به قدم باش رفته بود. احوال پرسی خب چطور حال توجه کردی چه میکنی فلان، میگه دمه در دیدم کسی نیست، وای بر من، میگه سری میگه بین من و بین خدا بود، هیچ کس نمیدونست مربوط به 6 سالگی من بود. اون سر رو گفت، شروع کرد همه اسرار رو گفت تا اون روزی که هست فرمود که خب دیگه تا حالا خوب آمدی، خیلی هر دفعه تا حالا خوب آمدی، بعد از اون دیگه فضایه جون دیگه شد. راجعه فرمودی اینا تحلیل نمیشه که آدم دروغ بگه، امام زمان دیدن هستن خیلی ها میبینن، هر طور خدا صلاح بداره میبینن. یه وقتی یه نفر امام زمان راست پشت سر فقط دیده بود، بله سر رو از مغرب دیگه گذشته بود، دیدم که آقا یه آقاییه، میگه متوجه نشدم، دیدم دو تا عمود نور از دو طرف شونه هاش رفته بالا، خدا بده تسلط ببینم. میگه گفتم که خب خورشید دیگه، میگم خدا خورشید کجا بود، خیلی بعد مغرب تازه خورشید که به صورت عمود نمیفته تو کوچه، اگه یه روزنه پنجره باشه نور خورشید عمود میشه، اما تو کوچه چه عمودی، تا این حرف رو بادم بزنم نمیشکنی. ولی میگفت قدر تأثیر کرد در من همون هیکل آقا، قیافه ناظرین که پشت سرمون بدن مبارک بینه سر کرد، یعنی مدت های این آدم هم اینطور سری کیف رو بارد یا عزیزان خدا. بله حالا میاد میگه آقا خبرم از رفت میبینم ببینم، من نمیدونم چی سر باید بکنیم، عمده این است که عمل به وظیفه کنیم حضرت به ما اشراف خاص پیدا کند، این مهمه به جوان ها، اشراف امن حضرت در همه هست دیگه. اینا را از من شنیدید که گفت شاخ خشک و تر قرید آفتاب، آفتاب از این دو کی دارد رجا، لیکو آن قربت شاخ ترین که ثمار پخته از آن میبری. آقا جان ما به قربانش خورشید است، روی همه هم تابش دارد، اما تو باغ رفتگی بی درختی که خشکیده از نور خورشید چی میگیره؟ یه چیزی به اندازه خودش میگیره، مثلا متعفن نمیشه یا کرم نمیاد سراغش، یه چیزی تا این اندازه دیگه، اما این شاخه تر که میوه میاره سیب سرخ میاره، این یه رابطه دیگه داره. اگر ما عمل به وظیفه نکنیم، آدم های باری به هر جهت بشیم، حضرت اشراف داره، اما اون اشراف تخصیص من و تو نمیشه، اون اشراف به یهود نصارا هم داره، به کل عالم داره، اون اشراف خاص که روی تو ذره‌ای میندازه بگه این، اون وقتی میگه به وظیفت عمل بکن. آقای والدین باشد اشراف حضرت کم میشه، کاهل نماز باشد اصلا اشراف دیگه نیست، اشراف خاص نیست، اما نمیگم ها چند دفعه بگم، بعد اون اصلا دست من و تو نیست. یه جمله میگم برای تو یادگار باشه، یه جمله معادل یک ماه سخنرانی ها، بگم یا نگم ها؟ این صلوات مال کدوم دسته بود؟ مال نماز شب خونا بود یا اونا که دست نکردن؟ نمیدونم این برای تو یادگار باشه، این شوخیارم که با تو میکنم و خاطر که خسته نشید نکته ها را بگیرید. این یک ماه سخنرانیه. خدایا تو خونه امام زمان من از اینا مضایقه نمی کنم. شرح بکنی میشه 500 صفحه کتاب. چیه اینه؟ یادگار از این سید گناهکار. ببینید اشراف عام امام زمان تکوینیه، اشراف خاصش تحصیلیه. تمام شد دیگه. به قول علما فتأمل اشراف عام تکوینیه، اشراف خاص تحصیلیه. شیعه در زمان غیبت باید اهل تحصیل باشه، باید اشراف بشه انشالله. خدایا به آبروی امام زمان حوائجمون رو مغذیه بشه. یه مریضی رو به من سپردن، دیدم من دارم میام مهدیه. خدایا من که آبرو ندارم، خدایا من ناچیزم. اونا اینطور احساس کردن که من دارم میام مهدیه. رهیش ما فضول و دستگاه هم نیستیم، هرچی ما صلاح بدونن و وظیفه من دعاست. پشت پردرم نمیبینیم. دو تا حاجته. خدایا قسم میدم به آبروی امام زمان، اون مریض و مریض های دیگر رو شفا بده. خدایا به آبروی امام زمان سوگندت میدهم، حاجت منظوره نقضیه بفرما. حاجت این برادران و خواهران من همه تون مقضیه بفرما. رهبر معظم انقلاب طول عمر عنایت فرما. بله عرض کنم حضورتون که برادرامون به حضرت قاسم متوسل شدن. منم اسم نازنین او را میارم که دو سه جمله متوسل بشیم و مرخص بشه. التماس دعا داریم قرآت خاموش میشه ناله میکنید قدر بدانه. ای مردم بنده اسیر این ناله ها و این خاموشی مهدیه هستم. میام اینجا تو این ناله ها تو این خاموشی همه چی پیدا میشه. ضایع نکنید. فکر کنید که بعد از این ناله ها دست خالی میرید گفتم که سوء زن میشه. انشالله هر سوء زن به خدا نیستید، بدگمان نیستید. بله این آقا خیلی عزیز است، حضرت قاسم ابن الحسن. دیگه من نمیتونم چقدر بگم، فقط یه چیزی هست، نشته هست، اونو میگم من بکنه که مصیبت من. اینه میدونید که حضرت فرمود که همه تون کشته میشید. این آقازاده به خاطر صغر سنش نگران شد، گفت اما منم کشته میشم. فرمود نور دیدم چگونه میانه ایتا با مرگ. عرض کرد از شهد اصل شیرین تر است. این یه نکته. یادگار حضرت مجتبی. بله بعد یه عبارتی که تو مقتل خیلی من آتش زده. آقا لازم نیست مصیبت مکشوف بخونی که برای خدا همه این جمله رو بشنو. آتش زد منو. میگه آمد آقازاده اجازه بگیر از عمو بره میدان. قریب به این مضامین یک قدری آقا سنگینی کرد. فرمود مادرت عصد پدرت را از تو استشمام میکنه، یادگار پدرت هستی کجا میره؟ دید که عموی قدری سنگینه، این عبارت به من ظلمانی را منقلب کرده. نمیدونم این منظره را که ملائکه دیدن چه کردن. میگه فلم یه ذره غلام یو قد دل و یدهیه و رجلهیه. مرتب دست امورا میبوسید، پای امورا میبوسید. و اما مطلب اخیر که باز منو خیلی منقلب کردی. یه نکته ای هست از رموز کربلا، از اسرار ولایت. ما مدعی فهمش نیستیم، فقط یه ظاهری داره. اون ظاهرشو من فقط ظاهرش عرض میکنم. نکته را خوب دقت کنید. یه وقتی یه جایی حال داشتی، خلوتی داشتی، با این نکته میتونی خودت برای خودت روزخانی کنی. ببینید حضرت علی اکبر سلام الله علیه آمد از تشنگی شکایت کرد. درسته
فرمود نور دیدنم برگرد، کمی بعد از این به دست جد سیراب میشید. قاسم ابن الحسن از تشنگی شکایت کرد، او را به گونه مخصوصی که شرحش جای خودش باشه سیراب کرد. ها؟ رمزه دیگه ما نمیفهمیم. گفتم ظاهرشو این یک. دوم این که کنار بدن علی اکبر وقتی ایستاد قریب به این نظامی فرمود جوانان بنی هاشم برادرتون علی را به خیمه ها دارید، ولی در مورد قاسم بن حسن جاوی میگوید اومدم دیدم آقا آمد کنار این بدن، دو دست مبارک گذاشت زیر این بدن بلند کرد، سخمان به سینش برد. این دو مورد رو در نظر بگیرید. چرا؟ نمیدونیم ما. گفتم یه ظاهر داره، ظاهرش گفتم برای این بوده که قاسم پدر نداره. روایت داریم که صدای استغاثه حضرت قاسم که بلند شد، آقا مثل شیر غضبناک از خیمه رفت بیرون. بله، یه چیزی رو میخوام براتون تصحیح کنم. در اینجا میگن که بدن نازنین زیر سمه اسبامون دید، دروغه. اینو ببینید که ما این تصحیح میکنم در اینجا. حضرت قاسم بدنش زیر سمه اسب نمونده. پس چطور شد؟ حضرت قاسم استغاثه کرد، آقا خیلی غضبناک رفت. قاتل حضرت قاسم دید حسین ابن علی مثل شیر غضبناک داره میاد، حضرت رفی یخی پلید میگیره. این فریاد زد، از قومش استمداد کرد، گفتید من از دست حسین ابن علی بگیرید. قومش آمدن به این پلید کمک کنن، نتیجه برعکس داد. یعنی این پلید خودش منذیر سم اسب همون قوم عشیره خودش، دقت کردید، به جهنم واصل شد. اومده بودن نجاتش بدن، نتیجه عکس شد، منذیر اسب همون هست اومده بودن نجاتش بدن. در نتیجه یک گرد و خاک عظیمی در میدان بلند شد، هوا تیره و تار شد، هیچ کس از سرنوشت حضرت قاسم و امام حسین خبر نداشت. هم از اون طرف نگاه میکردن، هم از این طرف. آقا یه دفعه صبر کردن، گرد و خاک فرو نشست، هوا روشن شد، دیدن آقا نشسته بالای سر قاسم. میگه نور دیدم بر من سخت است که دیر برسم بالای سر قاسم. صد تا دو دست ید اللهی یادگار حضرت مجتبی را برداشت، به سینش چسبون، بود دو دست توی خیمه ها. صلوات الله علیکم یا اهل بیت النبوه.